سلام و وقت بخیر. ساعت 10 شب به وقت افغانستان شد. در این برنامه ساعت خبری شبانه، من حمید حکیمی با میزبانی شفیق عیار میزبان شما هستم. نیمه دوم این برنامه هم به برنامه آزادی و شنوندگان اختصاص یافته است، اما پیش از آن میپردازیم به خبرها. کرندیکر، شاژدافر سفارت ایالات متحده ای امریکا برای افغانستان، میگوید که امریکا هیچگاه در نشست های فرمت مسکو که یک نشست منطقه‌ای است اشتراک نکرده است. خانم دیکر امروز در یک میز گردی آنلاین با خبرنگاران در پاسخ به پرسشی درباره شرکت امریکا در فرمت مسکو گفت لازم نیست که ایالات متحده در تمام نشست های منطقه‌ای اشتراک کند، اما او افزود فرمت های متعدد منطقه‌ای وجود دارد و هر فرصتی که به افغان ها اجازه دهد با هم یک جا شوند و درباره آینده صحبت کنند ارزش دارد. قرار است که ششمین نشست مشورتی فرمت مسکو فردا جمعه در مسکو برگزار شود. ماریا زاخاروف، سخنگوی وزارت خارجه روسیه، دیروز گفت که نشست فردا در مسکو روی تعامل سیاسی، اقتصادی و مبارزه با تروریسم و مواد مخدر متمرکز خواهد بود. به گفته ای او، در این نشست نمایندگان روسیه، هند، چین، ایران، پاکستان، ازبکستان، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان و ترکمنستان شرکت دارند و امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه طالبان، نیز در آن حضور خواهد داشت. سازمان عفو بین الملل بازداشت جاوید کوهستانی، تحلیلگر امور سیاسی و نظامی و حکمت آریان، خبرنگار افغان را تلافی جویانه و نقض کامل تعهدات افغانستان بر اساس قوانین بین المللی حقوق بشر خوانده است. این سازمان امروز در صفحه ایکس خود یا توییتر سابق همچنین گفته که مقامات طالبان باید فوراً جاوید کوهستانی، حکمت آریان و سایر افرادی را که به گونه غیرقانونی بازداشت کردند آزاد کنند. عفو بین الملل از حکومت طالبان خواسته که از ناپدیدجنن‌های اجباری، بازداشت‌های خودسرانه، شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها با افرادی که از حق آزادی بیان و اجتماعات مسالمت‌آمیز استفاده می‌کنند دست بردارند. بر اساس گزارش‌ها، جاوید کوهستانی پنجشنبه هفته گذشته در منطقه سرای شمالی کابل و حکمت آریان، مدیر مسئول رادیو خوشحال در ولایت غزنی، اخیراً از سوی طالبان بازداشت شدند. مارک روته، سرمنشی جدید پیمان ناتو، دو روز بعد از احراز این کرسی در یک سفر اعلام نشده به شهر کیف، پایتخت اوکراین رفته است. سرمنشی ناتو امروز با ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهوری اوکراین، در کیف دیدار کرد. این در حالی است که شهر کیف، پایتخت اوکراین، و سایر شهرهای این کشور هدف حملات راکتی و طیاره‌های بی پیلوت روسی قرار گرفتند. مارک روته، سرمنشی پیمان ناتو، تعهد کرده که حمایت غرب از اوکراین در برابر تجاوز روسیه ادامه خواهد یافت. در همین حال ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، امروز در صفحه ایکس خود یا توییتر سابق نوشته که از همه کشورهایی که با اوکراین در بخش دفاعی هوایی کمک میکنند تشکری میکند. و وزارت صحت لبنان گفته است که در حملات اسرائیل به یک ساختمان در شهر بیروت 9 نفر کشته شدند. اردوی اسرائیل که امروز هم به حملاتش در جنوب لبنان ادامه داد، خواستار تخلیه فوری بیش از 20 شهر در جنوب لبنان از جمله مرکز ولایت نبتیه شد. این اقدام ظاهراً نشان می‌دهد که عملیات اسرائیل علیه حزب‌الله در حال گسترش است. ایالات متحده حزب‌الله را یک سازمان تروریستی می‌داند، اما اتحادیه اروپا تنها شاخه نظامی آن را در لیست سیاه قرار داده، نه حزب سیاسی‌اش را. حزب سیاسی حزب‌الله در پارلمان لبنان کرسی‌هایی را در اختیار دارد. حزب‌الله بخش اعظم جنوب لبنان را تحت کنترل دارد. به گفته مقام‌های امنیتی لبنان، در یک حمله موشکی جداگانه به ساختمانی در شهر بنت جبل در جنوب لبنان 20 عضو حزب‌الله کشته شدند. داشته‌های مهم این برنامه: امریکا تأکید میکند که افغانستان هنوز هم در اولویت استراتژیک امریکا قرار دارد. این موضوع را شاژدافر سفارت امریکا برای افغانستان امروز در نشستی با خبرنگاران مطرح کرد.
واقعاً بسیار خوشحال کننده است که میشنوین تمویل کنندگان بر تعهد مشترک ما تاکید دارند که مردم افغانستان همچنان در مرکز استراتژی ما قرار دارند.
برخی فعالان حقوق زنان با اشاره به برگزاری نشست فرمت مسکو میگویند که کشورهای منطقه به جای تمرکز روی تعامل با طالبان باید فشارها را بر آنان افزایش دهند.
بیش از 20 کشور میخواهد طالبان را به محاکمه بکشانه، اما کشورهای منطقه، کشورهای همسایه میآید موضوعی به رسمی شناختن طالبان را مطرح میکنند.
و شکایت مهاجرین افغان در پاکستان از آزار و اذیت پلیس این کشور. یکی از آنان میگوید
همی یک هفته پیش بازداشت شدم، تقریبا 2 ساعت 3 ساعت در پیش پلیس بودم. هرچی میکردم مرا میگفت الانانو من ویزه خود نشان دادم، پاسپورت خود نشان دادم، مرا گرفت، بعد از او از من پول درخواست داد.
و در نیمه دوم برنامه، برنامه آزادی و شنوندگان را خواهیم داشت. با رادیو آزادی باشد.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ممنون که با رادیو آزادی هستین. اکنون رادیو آزادی 24 ساعت با شماست. نشرات ما از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 1921 و 1925 ادامه دارد. میپردازیم به مطالب برنامه. کرندکر شاژدرافیر سفارت ایالات متحده آمریکا برای افغانستان میگوید که افغانستان در اولویت استراتژی آمریکا است. دکر در یک نشست آنلاین از دبی درباره تعهدات آمریکا به افغانستان گفت که گفتگوهای با نهادهای تمویل کننده در افغانستان داشتند و تلاش میکنند در زمانی بسیار دشوار از مردم افغانستان حمایت کنند. وی در این نشست آنلاین به موضوعات مختلف دیگری درباره افغانستان نیز اشاره کرد که جزئیات بیشتری آن را از جاوید فیضی بشنویم.
یک دیپلمات ارشد ایالات متحده آمریکا گفته است که حمایت این کشور از مردم افغانستان ادامه خواهد یافت و حقوق همه شهروندان در افغانستان باید تضمین شود. کرندیکر شارزدفیر سفارت ایالات متحده آمریکا برای افغانستان امروز پنجشنبه 12 میزان در یک نشست آنلاین از دبی با شماری از خبرنگاران افغان گفت:
واقعا بسیار خوشحال کننده است که میشنوین تمویل کنندگان بر تعهد مشترک ما تاکید دارند که مردم افغانستان همچنان در مرکز استراتژی ما قرار دارند و اینکه چگونه می توانیم در این دوران بسیار دشوار از آنها حمایت کنیم.
با تازگی تام وست از سمتش به عنوان نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان به پست دیگر تبدیل شد و خانم دکر و 2 مقام آمریکایی دیگر به پیشبرد وظایف او موظف شدند. خانم دکر افزود که با وصف این تغییر سیاست آمریکا در قبال افغانستان تغییر نخواهد کرد. وی در این نشست آنلاین با وضعیت کنونی افغانستان به ویژه در مورد تلاش‌های دیپلماتیک ایالات متحده، کمک‌های بشردوستانه و نقش طالبان هم تمرکز کرد.
We have reviewed our monitoring mechanisms.
ما سازگارهای نظارتی را بررسی کردیم، درباره شفافیت صحبت کردیم و به آینده نگریستیم که چگونه میتوان از کمک‌های بشردوستانه به سمت کمک‌های توسعه‌ای حرکت کرد. همچنین بررسی کردیم چه اقدامات مؤثر هستند و تمویل کنندگان، زینفان و طالبان چه نقشی دارند تا به فضایی برسیم که افغان‌ها بتوانند به جای دریافت کمک از جامعه بین‌المللی خودشان معیشت خود را تأمین کند.
این نشست در حال صورت می گیرد که قرار است 6th نشست مشورتی فرمت مسکو فردا جمعه 4 اکتبر در مسکو دایر شود و نمایندگان طالبان نیز در این نشست اشتراک می کنند. آیا امریکا در این نشست اشتراک می کند؟ خانم دکر در پاسخ به این در جریان نشست آنلاین گفت که امریکا در فرمت‌های مسکو که یک نشست منطقوی است اجگاه اشتراک نکرده است، اما او افزود فرمت‌های متعدد منطقوی وجود دارد و هر چیزی که به افغان‌ها اجازه می‌دهد تا با هم یک جا شوند و در مورد آینده صحبت کنند ارزش دارد. خانم دکر همچنان در پاسخ به سؤال دیگر در مورد نشست 4 دوحه گفت که فعالیت گروه‌های کاری برای برگزاری این نشست آغاز شده و سازمان ملل متحد خواست تا هماهنگی بین این گروه ها را تسهیل کند. تنها در نشست سوم دوحه نمایندگان طالبان هم اشتراک کرده بودند. خانم دکر گفت که منتظر هماهنگی سازمان ملل متحد برای آغاز مرحله بعدی مذاکرات دوحه هستند و ابراز امیدواری کرد که نشست چهارم دوحه به زودی آغاز شود.
آنگونه که در گزارش همکارم جاوید فیضی شنیدید که شارژ دافیر سفارت آمریکا برای افغانستان گفته که آمریکا در نشست فرمت مسکو شرکت نمی کند. ساعتی پیش در این باره با عزیز احمد باریز آگاه روابط بین الملل صحبت کردم. در نخست از او پرسیدم با توجه به این که آمریکا در این نشست و دیگر نشست های منطقه‌ای شرکت نمی کند، برایند نشست فرمت مسکو چی خواهد بود؟
خب ام قسمی که در جریان هستین، ششمین دور فرمت مسکو یا نشست‌های مسکو برگزار میشه که فکر میکنم سه دور این نشست‌ها بعد از سقوط افغانستان شده. در این سه دور نمایندگان بسیاری از کشورها من جمله آمریکا شرکت نکردند. نشست مسکو بیشتر از اینکه یک نشست جهانی برای حل معضل افغانستان باشه، یک نوع تعامل پشت پرده هست میان کشورهای اشتراک کننده و روسیه و تقابل هست و بازی های امنیتی کشورهای بزرگ جهان که در افغانستان حضوری غیر ملموس دارند و همچنین نوع رابطه اعلان ناشده هست با طالبان تا کشورهای منطقه بتانند از جغرافی افغانستان به خاطر تجارت و ترانزیت استفاده بکنند. در غیر آن هیچ یکی از این کشورها که در فرمت مسکو شرکت میکنن و شمول همسایه های افغانستان طالبان را به رسمیت نمیشناسن و اونا هم دارن با طالبان به اصطلاح مردم عوام افغانستان آب خود پشت قدم میخورن که از ناحیه اینها آسیب نبینن.
مسکو یکی از اهداف اصلی برگزاری نشست فرمت مسکو را که شما هم یادآوری شدین که فردا ششمین دورش آغاز خواهد شد، بررسی چگونگی تعامل کشورهای منطقه با طالبان عنوان کرده. به نظر شما مسکو به دنبال چیست؟
متاسفانه کشورهای بزرگ دنیا در اینجا حضور استخباراتی ملموس یا ناملموس دارن. مسکو هم به عنوان یک کشور منطقه که به افغانستان متحدینش مرزهای مشترک داره، اینا هم دارن بازیهای خود را انجام میتن تا از سه دلیل. اول کشورهای منطقی ما، کشورهای آسیای مرکزی که متحدین مسکو هستن، از نظر امنیتی آسیب نبینن. دو، مانی شوند در برابر بازیهای استخباراتی آمریکا و متحدینش. و سه هم بتانن از حضور طالبان و دیگر گروه های افراطی در افغانستان به نفع خودشان بهره برداری کنند.
روسیه چندی پیش اعلام کرد که طالبان را از لیست ممنوعه بیرون میکنه، اما ما متوجه هستیم که این کار را نکرده. به نظر شما نگرانی روسیه چیست که تا هنوز پیشرفت های قابل توجهی در پیوند با تعاملش با طالبان نداشته و دیقل همی وعده ده که داده بود که یار از لیست ممنوعه بیرون میکنه بیرون نکرده؟
خب از لیست ممنوعه بیرون کردن طالبان توسط یک کشور یا چند کشور راه حل اساسی افغانستان نیست. طالبان خودشان ظرفیت ایره نداشتن که از یک دولتی، از یک اداری دیفکتو و یک دولتی مستقل و افغانستان شمول عبور کنن. هنوز باعث یک گروه شروشی که میزبان خیلی از گروه های افراطی هستن، باعث تشویش و نگرانی کشورهای منطقه هستن. هر اقدامی هم که کشورهای همسایه و منطقه ما میکنن با طالبان در تقابل با بازی های استخباراتی است که آمریکا در این منطقه داره انجام میده. فکر کنم بحث این که خارج بسازه یعنی شاید یک بحث تبلیغاتی باشه، ولی از نظر عمل کرد هیچ تفاوتی تا حالت فعلی و بعد از بیرون شدن اینا از نهادهای ممنوعه نمیاره، مثل که قزاقستان این کار را کرده و شاید هم در آینده کشورهای دیگر انجام بدن، ولی عمل کردشان هیچ تفاوتی نمیاره. اینا هنوز هم آماده نیستن که طالبان رئیس یک دولت به رسمیت بشناسن.
عزیز احمد باریز آگاه روابط بین الملل بود که صحبت میکرد. برنامه ما با مطالب مرتبط به نشست فرمت مسکو ادامه می‌یابد. شماری از فعالان حقوق زنان میگویند که کشورهای منطقه باید فشارها را بر حکومت طالبان افزایش دهند. به گفته آنان، در حالی که بیش از 20 کشور به دنبال اقدام عملی علیه طالبان به خاطر نقض حقوق بشر هستند، اما کشورهای منطقه مسئله تعامل با طالبان را مطرح میکنند. این نگرانی ها پس از آن مطرح شده که وزارت خارجه روسیه اعلام کرده که تمرکز نشست فرمت مسکو که فردا برگزار می شود بر افزایش تعامل با طالبان خواهد بود. همکارم در این گزارش با شماری از فعالان حقوق زنان صحبت کرده.
پس از اعلام وزارت خارجه روسیه مبنی بر این که در نشست فرمت مسکو بر افزایش تعامل با طالبان تمرکز خواهد شد، شماره از فعالان حقوق زنان افغان میگویند که با توجه به وضعیت ناگوار بشری در افغانستان نباید با طالبان تعامل شود. فاطمه اعتمادی یکی از فعالان حقوق زنان افغان در این مورد می افزاید:
بیش از 20 کشور می خواهد طالبان را به محاکمه بکشانه، اما کشورهای منطقه، کشورهای همسایه میای موضوع به رسمی شناختن طالبان را مطرح میکنن. موضوع به رسمی شناختن طالبان گرچن گاه گاهی بازگو شده یا بیان شده که مشروط باید باشم، ولی طالبان را شما ببینید که پابند هیچ شرط و پابند هیچ مشروطی نیست. بنابراین لازم نیست که آدم شناختن یک گروه تروریستی را مشروط بدانه. لازم از دید ما لازم نیست که یک گروه تروریستی را آدم به رسمیت بشناسند.
طالبان محدودیت های زیادی را بر دختران و زنان در زمینه آموزش و کار وضع کردند. ماریا زاخاروا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه، روز چهارشنبه 2 اکتبر در یک کنفرانس خبری گفت که در نشست فرمت مسکو علاوه بر روند آشتی ملی، افزایش تعامل عملی بین حکومت های کابل و منطقه در زمینه های سیاسی، اقتصادی، مبارزه با تروریسم و مواد مخدر اولویت خواهد داشت. در همین حال انتظار خادم، یکی از کارشناسان امور بین الملل، معتقد است که روسها و طالبان در تلاشند تا از این نشست به نفع سیاسی خود بهره برداری کند. او چندان نسبت به نتایج این نشست برای مردم افغانستان خوشبین نیست.
به نظر من در این نشست خبر خوش برای ملت افغانستان وجود ندارد. روسها برای امنیت خود و طالبان برای مشروعیت خود از این نشست خوشحال خواهند بود.
قرار است نشست فرمت مسکو فردا جمعه 4 اکتبر با سخنرانی افتتاحیه وزیر خارجه روسیه آغاز شود. وزارت خارجه طالبان اعلام کرده که امیرخان متقی برای شرکت در این نشست به روسیه رفته و پس از آن نیز با سرگی لاروف وزیر خارجه روسیه در مورد مسائل دو جانبه گفتگو خواهد کرد. بر اساس اطلاعات وزارت خارجه روسیه در این نشست علاوه بر نمایندگان پاکستان، ایران، هند، چین، ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان و قرقیزستان نماینده ویژه روسیه برای افغانستان نیز شرکت خواهد کرد.
تحولات خبری افغانستان و جهان. رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
در مطالب جهان می‌پردازیم با آخرین تحولات در شرق میانه. در حالی که حملات اسرائیل بر بخش مرکزی بیروت در لبنان ادامه دارد، ایران هشدار داده که اگر اسرائیل اقدامات تلافی جویانه علیه تهران انجام دهد، با حملات گسترده روبرو خواهد شد. بر اساس گزارش ها، حسن جعفر قصیر، داماد رهبر سابق حزب الله لبنان، با 3 تن دیگر در یک حمله اسرائیل در شهر دمشق، پایتخت سوریه کشته شدند. آمریکا حزب الله را به عنوان یک گروه تروریستی میشناسد، اما اتحادیه اروپا شاخه نظامی آن را در فهرست سیاه قرار داده، نه حزب سیاسی اش را. بخش سیاسی حزب الله نمایندگان در پارلمان لبنان دارد. آرش همایون به این موضوع نگاهی انداخته است.
در یک حمله هوایی اسرائیل بر بخش مرکزی شهر بیروت، پایتخت لبنان، شب گذشته حداقل 6 تن کشته شدند. این اولین حمله اسرائیل بر مرکز بیروت از سال 2006 میلادی است. اسرائیل این حمله را بر شهر بیروت عملیات دقیق خوانده، اما یک منبع امنیتی لبنان گفته که در این حمله یک ساختمان مسکونی در منطقه باشورای بیروت در نزدیک پارلمان لبنان هدف قرار گرفته است. در این حمله 7 تن دیگر نیز زخمی شدند. مقامات امنیتی لبنان همچنین گفتند که یک حمله دیگر اسرائیل منطقه الداهیه را در حومه جنوبی شهر بیروت هدف قرار داد، جایی که حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان در هفته گذشته در یک حمله کشته شد. جزئیات بیشتر در مورد این حمله ارائه نشده. حزب الله لبنان یک گروه سیاسی نظامی است که ایالات متحده آمریکا آن را به حیث یک سازمان تروریستی میشناسد، اما اتحادیه اروپا تنها شاخه نظامی آن را در لیست سیاه شامل ساخته. حزب الله کنترل بخش اعظم جنوب لبنان را در دست دارد و نمایندگان شاخه سیاسی این حزب در پارلمان لبنان نیز حضور دارند. بر اساس دیدبان حقوق بشر سوریه که در بریتانیا مستقر است، روز چهارشنبه حسن جعفر قیصر داماد حسن نصرالله رهبر سابق حزب الله لبنان در یک حمله اسرائیل در سوریه کشته شد. او همراه با 3 تن دیگر در یک حمله اسرائیل در شهر دمشق پایتخت سوریه کشته شدند. اسرائیل این حملات را یک روز پس از کشته شدن 8 عسکر اسرائیلی در جنوب لبنان، جایی که نیروهای اسرائیلی در تلاش پیشروی هستند، انجام داد. در این حال جنرال محمد باقری لوید ریسیز اردو ایران روز چهارشنبه گفت که راکت‌های فایر شده از سوی تهران اهداف محدود نظامی اسرائیل را هدف قرار داده، اما تأکید کرد که اگر اسرائیل دست به اقدامات تلافی جویانه بزند، با حملات گسترده ایران روبرو خواهد شد. به گفته اردوی اسرائیل، بیش از 180 راکت که از سوی ایران بر مناطق مرکزی و جنوبی اسرائیل فایر شده بود، توسط نیروهای مدافع هوایی این کشور از بین برده شدند. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل گفته که در برابر حملات ایران واکنش نشان خواهد داد. او این اقدام تهران را یک اشتباه بزرگ خوانده، گفت که تهران تاوان این اقدام را خواهد پرداخت. این اظهارات نتانیاهو و تشدید تنش‌ها در لبنان نگرانی‌های را در مورد گسترش این منازعه به همه منطقه افزایش داده است.
روایت‌ها، گفتگوها و پیام‌های شما.
برخی از مهاجرین افغان در پاکستان میگویند که با وجود داشتن مدارک قانونی اقامت، همچنان توسط پلیس پاکستان بازداشت میشوند. این در حالی است که کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR اعلام کرده که در سال روان میلادی بیش از 6000 پناهجوی افغان در پاکستان بازداشت شدند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
با بدتر شدن روزافزون وضعیت پناهجویان افغان در پاکستان و نگرانی ها در این مورد، کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان میگوید که از آغاز سال 2024 تا اکنون حدود 6094 پناهجوی افغان در پاکستان بازداشت یا توقیف شدند. در گزارش تازه این سازمان آمده است که تنها در ماه سپتامبر بیش از 630 پناهجوی افغان در پاکستان بازداشت شدند. با گفته UNHCR همچنان بیش از 5400 پناهجوی افغان در سال جاری از پاکستان اخراج شده و بالاترین تعداد اخراجها در ماه می بوده که 1300 نفر و در سپتامبر حدود 600 نفر بوده است. این بازداشت ها و توقیف ها بخش از اقدامات حکومت پاکستان علیه پناهجویان بدون مدرک افغان در پاکستان است. برخزان ها بر رادیو آزادی می گویند که حتی با وجود داشتن مدرک قانونی باز هم توسط پلیس دستگیر می شوند. یکی از آنها به نام مهدی که در پشاور زندگی میکند گفت:
من یک هفته پیش بازداشت شدم، تقریبا 2 ساعت تا 3 ساعت در پیش پلیس بودم. هرچی میکردم مرا میگفت الان من ویزه خود نشان دادم، پاسپورت خود نشان دادم، مرا گرفت. بعد از او از من پول درخواست کرد. اول 20000 درخواست کرد، بعد من گفتم من 20000 ندارم، هم 10000 به خاطر مصارف خانه برده بودم، گفتم خرج خانه بگیرم، هم 10000 گرفت مرا راه برد.
پناهجوی دیگری به نام محمد اکمل که در اسلام آباد زندگی میکند و پرونده مهاجرتی آمریکا را دارد، میگوید که در سال جاری 3 بار توسط پلیس پاکستان بازداشت شده است.
متاسفانه در سال جاری 3 بار توسط پلیس پاکستان در مناطق مختلف بازداشت شدم. مدارکی که دارم، مثلا ثبت نام UNHCR و نام امنیتی از سفارت امریکا را به آنها نشان دادم، اما به آن اهمیت ندادن. آنها مبلغ پول گرفتن و سپس مرا آزاد کردن و تهدید کردن که اگر دوباره با آنها مواجه شوم، مرا به افغانستان دیپورت خواهند کرد.
به اساس گزارش UNHCR، حکومت پاکستان به تاریخ 3 اکتبر 2023 طرح برای بازگرداندن بیش از 1 میلیون پناهجوی بدون مدرک تصویب کرده که بیشتر آنها افغان هستند. از تاریخ 15 سپتامبر 2023 بیش از 733000 پناهجوی افغان از پاکستان به کشور خود بازگشتند. این در حالی است که خبرگزاری باختر تحت کنترل حکومت طالبان روز پنجشنبه گزارش داد که روز چهارشنبه 299 خانواده از طریق کندهار، ننگرهار، نیمروز و هرات به کشور خود بازگشتند. پس از تسلط دوباره حکومت طالبان در تاریخ 15 اگست 2021، تعداد زیادی از افغانها به دلیل مشکلات اقتصادی و امنیتی به کشورهای دیگر به ویژه کشورهای همسایه ایران و پاکستان مهاجرت کردند و اکنون با مشکلات مختلف از جمله بازداشت، آزار و اذیت و اخراج مواجه هستند.
که من میبینم بیادر میره پنسون اما خودی ما نمیتانیم واقعا جگرخون میشم.
فامیل من در سندی اونجا زندگی میکنه و خودم در کابل هستم. منتظر بینید که یک روزی در دانشگاه نباز شد و من دوباره بیتونم در میره رشته خدا بخوام.
درد مشترک صدها هزار دختر محروم از آموزش در افغانستان.
زندگی یک انسان کاملا تمامش وابسته به درس تحصیلش است.
در پادکاست دیدگاه زن آن سوی دروازه دوشنبه ها 7:30 صبح و چهارشنبه ها 11:30 پیش از چاشت از رادیو آزادی.
سیلاب های شدید شب گذشته در ولسوالی سپینغر، اچین و کوت ولایت ننگرهار به مردم خسارات هنگفت مالی وارد کرده است. با گفته باشندگان محل، این سیلاب ها افسون بر خانه ها و زمین های زراعتی مردم، اماکن عمومی، راه ها و پل ها را هم تخریب کرده است. آنان خواستار کمک رسانی از سوی حکومت طالبان و نهادهای امداد رسان هستند. همکارم در این گزارش با شماری از باشندگان مناطق سیلاب زده در ننگرهار صحبت کرده است.
شماره از ولسوالی های ولایت شرقی ننگرهار افغانستان چهارشنبه شب شاهد سیلاب های ویرانگری بوده است. باشندگان محل می گویند که ده ها خانه در ولسوالی های اچین، سپینغر و کوت ولایت ننگرهار ویران شده و صدها جریب زمین زراعتی آسیب دیده است. همچنان حاصلات فصلی مردم را نیز خراب کرده و به سبب آن برای دهقانان زیان فراوان به بار آورده است. آنان می گویند سیلاب ها به اماکن عمومی، راه ها و پل ها نیز آسیب رسانده است. وارث خان صادق باشنده ولسوالی سپنغر و یک تن از سیلاب زدگان برادی وازادی گفت:
زمین های من زیاد تخریب شده، زمین های بچه های کاکایم هم تخریب شده، اما از من بسیار تخریب شده، بیشتر از نصف آنها تخریب شده، این نصف دیگر هم به خطر مواجه است. در جنگل ها هم بتاو دیا داشتیم، آن را هم از بین برده است. جواری، پنبه، درختان روسی کشت کرده بودم، اما این همه را نیز خساره من کرده. کدام زمین هم که باقی مانده اگر بار دیگر سیل بیاید این را هم از بین میبرد.
سیدالله باشنده ولسوالی کوت ننگرهار که به گفته او دو اتاق خانهش به سر سیلاب ها ویران شده، برادی آزادی میگوید که در این سیلاب ها افزون بر زمین های زراعتی و اماکن عمومی شماره از مواشی نیز تلف شده است.
مالی برخه که دوی تا دیر زیاد زیانونه دقیقه سیلابونو دوی یک چروی
این سیلاب ها خسارات مالی را با بار آورده است. در این مناطق معاشی مردم که مشغول چریدن بودن و یا از آنان استفاده می کردن تلف شده. معاشی زیاد را با خود برده که شمار دقیق آن معلوم نیست.
سروی دیر زیاد دقیقه برخه که دوی تتوان را ولده و دقیقه بود سروی دیر زیاد را ولده.
محب الله باشنده ولسوالی اچین ننگرهار هم میگوید این سیلاب ها به اماکن عمومی هم خسارات زیاد به جا گذاشته است.
اینجا در سپینغر جاله بارید و افزون بران باران هم بارید و با سیلاب ها سرازیر شد. هم از زمین های زراعتی ما بندها و اماکن عامل منفعه را تخریب کرد.
نور عمل منفعه زایی نو طولی لمن زولی و تخریب کردید.
به گفته محب الله در مناطق میدانک، چلگزی، معروفچینی، لوخی و قلای ولسوالی سپنخر بیشتر کشتارها با خطر جدی سیلاب ها مواجه شدند و دیوارهای استنادی مقاومت نمی کنند. او از حکومت و ادارات کمک کننده می خواهد تا برای مهار آبها باید بندهای آب ساخته شود. اجمل سبحانی سخنگوی ریاست زراعت، مالداری و آبیاری ولایت ننگرهار نیز در گفتگو با برخی رسانه رسیدن خسارات مالی به مردم را تایید کرده است. او گفته که در تلاشند با همکاری مؤسسات کمک رسان به مردم متضرر کمک کنند. در مورد خسارات رسیده از اثر این سیلاب ها به مردم و اقدامات حکومت طالبان از جانان سایق سخنگوی وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی حکومت طالبان پرسیدیم، اما او به پرسش های رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداد. پیش از این به اثر سیلاب های شدید 27 سپتامبر در ولسوالی کوزکنر ولایت ننگرهار 3 تن جان باختن و 20 تن دیگر زخمی شده بودند. ملا عادل سخنگوی والی حکومت طالبان در ننگرهار در یک پیام نوشتاری در مورد آن سیلاب ها به رادیو آزادی گفته بود که 3 تن به اثر آن کشته شدند و 20 تن دیگر زخم برداشته است. او برخی تصاویر را هم به رادیو آزادی شریک کرده بود که سیلاب ها 150 خانه و یک کانال آب را هم تخریب کرده بود.
رسیدیم به نیمه دوم برنامه.